الرابع الانحلال الحكمي بالامارات الى الاصول. هم درست بودين؟ خب حالا بعد از این که انحلال حقیقی و انحلال تعبدی رو اجمالا آشنا شدیم باهاش، ببینیم آیا انحلال حکمی هم داریم یا نه. منظور از انحلال حکمی همچنان که از اسمش هم پیداست نیست که علم اجمالی وجود دارد اما اثر تمجیزی ندارد. میخوام ببینیم که چنین چیزی هست، آیا واقعا همچین موردی ما داریم که علم اجمالی باشد و اثر تمجیزی نداشته باشد. ادعا شده است که چه بسا اگر امارات بیان یا اصول منجزه تکلیف بیان مثل استصحاب، مثل اثرات الاشتغال، اینها اگر در جای قائم بشوند در اونجا علم اجمالی دیگه تنجیز نخواهد داشت، اثر تنجیزیشو نمی گذارد. در حقیقت میخوام بگم در اینجا رکن ثالث منهدم میشه. رکن ثالث وقتی منهدم شد طبیعتا میگیم که این هم منهدم میشود و از این میشه. اما سه تا شرط براش گفته شده مثل عبارتی که فقط بخونیم بعد بگیم مثلا اذا جرت في حق المكلف امارات او اصول شرعيه منجزه للتكليف في بعض اطراف العلم الاجمالي فلا انحلال حقيقي ولا تعبدي. اگر در حق المكلف امارات یا اصول شرعيه منجزه تكليف اثر مثل استصحاب مثل اصل الاشتغال اینها در بعض اطراف علم اجمالی جاری شوند فلا انحلال حقيقي، انحلال حقیقی نیست. قبلا گفتیم انحلال حقیقی اثر تکوینی علم تفصیلی وجدانی است. وجدانی ما لازم داریم که بتوانیم در انحلال قائل به حقی بشه. ولا تعبدی، انحلال تعبدی هم نیست. انحلال تعبدی هم نیست، اونم با بحث قبلی که داشتیم. اگر انحلال حقیقی تمام نکن خواهش مخصر باشیم مثلا شما سراغ هم خد روشن خد که شما آمدید بود کم دیگه فقط بسید نوست بود بود از سمت چپ دومی سری بعد هم نکل برای خود عجب آخه عجب در آخه نه نه بله اون خوب بوده اون چه هر بودی هم که گفتن نمیشه هر مثلا که کما تقدر همچنان که این بحث گذاشت ولیکن ینهد مرگوشن سالس به احداثی رسی جدی سلام نکنم پس او در برمید زرش تکنی برمید هم تقصیر ایش مدده رو نبست شما هم آمده ای در وقت رو بیشتر
کلاس
تمام شد در دقیقه تمام کرد خوبه هم 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 خوبه چجوری؟ اگر خاطر مبارک آیان باشد خدای نکرده در ذهن مبارکشون مونده باشه البته ما چنین جسارتی نمی کنیم محضر آقایت می کنیم که آیان اشتغالات خیلی مهمتری دارن تا بخوان این بحثار در ذهنشون داشته باشن آقایان چیه که ولی حالا اگر احیانا در این گوشه ذهنشون یه جای کوچکی هم بر این بحثا داشته باشن اونجا عرض می کنیم که این رکن ثالث بنابر مسلک اقتضا و دیدگاه مرحوم نائینی اینطور رکن ثالث منهدم میشد که تعارض اصول در اطراف رخ میداد. تعارض اصول در اطراف رخ میداد اصلا هستیم که و بنابر نظر محقق عراقی ایشون برمان المنجز و لای و تنجز منجز شده است دیگه مجددا تنجز شده نمی کند گفتش که یک یکی از اطراف نمیتونه مناسب دیگری غیر از اهل اجمالی بخواد تمنکش بده. برا رکن ثالث منحدر میشود به احدا صیغتی هل متقدمتین، یا به اون شکل یا به ایش. البته اذا تفقرت شروع کن شرائطی لازم دارد. احدها، شرط اول تطابق عددی است. تطابق عددی چیه؟ تطابق عددی این که مثلا شما علم اجمالی داشته اید به این که از این 5 تا ظرف هر وقت این که دوتاش نجسه، حالا اماره آمد و گفتش که فلان ظرف نجس است، مثلا بینه اقامش کرد، خبر واحد استقه اگر در موضوعات حجت بزنیم اقامش شد، استصحاب اینجا بوده یکی از این 5 ظرف به حالت سابقه ای داشته، استصحاب کردیم اصالت رو اشتغال حالا هرچی جاری شد و ما یکی از این 5 ظرف رو خارج کردیم. میگیم اینجا معلومه به تفصیل ما با معلومه به اجمال ما تطابق عددی ندارد. تطابق عددی ندارد. از این انحلال صورت نمیده. فقط یک ظرف تونست این اماره خارج بکنه. این معلوم به اجمال ما 2 ظرف. این معلوم تفصیلی یک ظرف رو فقط شامل شد. لذا شون تطابق عددی ندارد. بفرمایید که این منحدر نمیشه رکن ثالث. احدها الله یقل البعض المنجز بالامارت او الاصل الشرعی عن عدد المعلوم بالاجمال من التکالی، کمتر نباشد اون بعضی از اطراف که منجز میشن به وسیله اماره یا اصل شرعی، مثلا اماره میگه فلان ظرف نجسه مثلا درد میکنید، این کمتر نباشد از تعداد معلوم بالاجمال از التکالی. اون تو معلوم به اجمال شما 2 تا ظرف بوده، یه ظرف کمتره، پس نشون میده که تطابق معلوم. ثانی ها این که ببینید شما علم اجمالی داشتید به این که یه قطره خونی از دست زید چکیده است در یکی از این 2 ظرف و نجس شد، بعدن اماره میاد اقامه میشه، بیگره میاد یا اصل دیگری میاد این وسط و برای شما ثابت میکنه که یه قطره خونی از دست عمر چکیده تو این یکی از این دوزن رفت به هم بداره. علم اجمالی شما ناظر به قطره خون زید بود، دقت میکنید شما میدانید یک قطره خونی از دست زید چکیده است تو یکی از این دوزن، نمیدانید کدام یکی دونه هست. حالا اماره آمد گفت آقا این ظرف شماره 1 یه قطره خونی از دست عمر توش چکیده، این رفت به هم بگیره. مثال مدل دیگری که حالا ایشون مطرح میکنن و اون که شما یقین دارید که نوشیدن یکی از این 2 ظرف بر شما حرام است، چرا؟ چون نجس. نون تا نمیدونید کدومی که از این هست، اماره بینه میاد اقامه میشد که نوشیدن یکی از این 2 ظرف حرام است، ظرف شما 1 حرام است. میگیم چرا؟ میگه چون قصدیه. خب رفت به هم نداره، این علم اجمالی شما رو حل نمیکنه. علم اجمالی شما نسبت به نجاست بود، یعنی سبب حرمت و نجاست، سبب الحق عبارت از نجاست، اون وقوع قطعه من الدم فی احد هما مثلا. اما این که الان آمده علم مثلا فرض کنید اماره ای که آمده میگه یکی از این دو ظرف قصدیه، درسته مغصوب رو هم نمیشه خورد حرامه، ولی ربطی به هم نداره، سبب الحق رو هم فرق میکنه. در اینجا میگیم رکن ثالث منهدم نمیشه. ثانی ها لا يكون المنجز الشرعي من أمارة أو أصل ناظرا إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم إجمالا. اینکه منجز شرعی حالا اماره باشد یا اصل باشد، این نظر به تکلیفی داشته باشد مغایر با آن چیزی که معلوم به اجمال شماست. کما اذا علم اجمالا به حرمت احد الانائین، دانسته شود به نحو اجمال که یکی از این 2 ظرف نجس است به سبب نجاسته، چون نجسه یکی از این ظرف حرام است. چرا حرامه؟ چون نجس است، پس به سبب نجاست حرام است. و قامت البینه تو علی حرمت احدهما المعین، از قضا بینه هم داده که بله ظرف شماره 1 حرامه، میگیم چون نجسه، میگه نه به سبب الغصب، چون غصبیه. خب شما در اینجا میبینید که آن چیزی که اماره او رو منجس ساخته وجوب اجتناب از مغصوبه، آن چیزی که علم اجمالی برای شما اونو منجز ساخته وجوب اجتناب از نجسه، پس دو تا چیز جدا از هم دیگه هستن و رابطه میان اینها وجود ندارن. ثالثه ها، ثالثه ها این که اگر آقایان در ذهن مبارکشون باشد، ما پیش از این میگفتیم، همین درس قبلی در حیات ما میگفتیم که ما نیازمند به این هستیم که معلوم به تفصیل و معلوم به اجمال تعاصر زمانی داشته باشن، تطابق زمانی داشته باشن. مثلا شما علم اجمالی دارید به این که ساعت 8 صبح یه قطره خونی در یک از این دو ظرف چکیده، بعد علم تفصیلی پیدا میکنید ساعت 11 یه قطره خونی در ظرف شماره 1 چکیده. این دو ربطی به هم دیگه نداره. این علم تفصیلی دوم شما نمیتونه اون علم اجمالیه رو منحل بکنه. چرا؟ چون معلوم شما معدای این علم قطع شما با هم فرق داره. میگی آه خیلی خوب، ساعت 10 شما میگی، ساعت 11 میگید که یه قطره خون تو ظرف شماره 1 چکیده، این محفوظ، فهمیدم ظرف شماره 1 نجسه. اما کماکان علم اجمالی قبلیم هست، اون علم اجمالی من این بود که ساعت 8 صبح یه قطره خون در یکی از این دو تا چکیده، نمیدونم کدامه، لعل همین ظرف شماره 1 باشد که خب ساعت 11 دوباره تو همین قطره خون چکیده و قطعا نجسه، یا نه لعل ظرف شماره 2 باشد. پس علم اجمالی من به منجزیت خودش چی باقیست؟ در اون جمعه چی میگفتیم؟ میگفتیم ما تعاصر معلومه اینو میخوایم، نه تعاصر علمه این. یعنی علم اجمالی شما ساعت 10 حاصل بشه، علم تفصیلی شما ساعت 12 حاصل بشه، هیچ اشکال نداره. اما خود معلومات باید با هم دیگه تطابق بکنن، تناسب داشته باشه. در اینجا چی میگیم؟ میگیم نه، خود علمین هم برای ما مهمه. یعنی علم اجمالی شما چه ساعتی باشد، اماره چه ساعتی اقامه بشه، اینم برای ما مهمه. یعنی تطابق این دو هم با هم دیگه مهمه. این را باش کار کن. بفرمایند که ثالثها الا یکون وجود المنجز الشرعی متأخرا عن حدوث العلم الاجمالی. این منجز شرعی که همون اماره باشد یا اصلی مثل استصحاب اثرات الاشتغال و امثال ذلك باشد، این متأخر از حدوث علم اجمالی نباشد. خب بفرمایند فکل ما توفرت هذه الشروط الثلاثه انهدم الركن الثالث. اگر اماره ای آمد و با این سه شرط، و با این سه شرط، شرط اول شما می دانستید اجمالا دو تا از این پنج ظرف نجسه، اماره هم دقیقا میاد به شما میگه بله دو تا ظرف نجسه، اون دو تا ظرف هم عبارت هم ظرف شماره 1 و 3 مثلا، دقت میکنید. شرط اول. شرط دوم این که شما می دانستید که خونی از دست زید چکیده توی یکی از این ظرف ها، اماره هم میاد دقیقا همونو میگه، یه خونی از دست زید چکیده توی یکی از این ظرف ها مثلا، دقت میکنه. شرط شماره 3 این که بفرمایید که اینا همزمان با هم هستن یا اماره زودتر آمده، اماره بعد از علم اجباری اقامه نمیشود. فکل ما توفرت هذه الشروط الثلاثه انهدم الركن الثالث. رکن الثالث منهدم میشه لجریان الاصل المؤمنه في غير مورد المنجز الشرعي بلا معارضه. چرا رکن الثالث منهدم میشه؟ میگه آقا شما کدوم صيغه را قبول دارید؟ کدوم سیره، کدوم شکل، کدوم صورت قبول داری؟ مسلک اقتضایی هستی یا مسلک علیتی؟ مسلک نائینی هستی یا مسلک محقق عراقی؟ اگر طبق محقق عراقی بگی میشه سیغه دوم، اونم درسته. اگر طبق مسلک نائینی بگی میشه سیغه اول، شکل اول، اونم درسته. طبق هر دو هر مسلک این که مسلک تمام هستش. فکلما توفرت هذه الشروط الثلاثه انهدم الركن الثالث. رکن ثالث منهدم میشه. چرا؟ لجریان الاصل المؤمن فی غیر المورد المنجز الشرعی بلا معارضه بقند صیغه الاولا، که صیغه میرزاییه بود، میرزای نائینی، برای اینکه اصل مؤمن در غیر موردی که منجز شرعی وجود دارد بدون معارض جاری میشه. در اون طرف منجز شرعی وجود دارد، در این طرف هم اصل مؤمن به راحتی میتونه جاری بشه، اصالت البراءه، اصالت طهارت جاری بشه، هیچ معارضی هم نداشته باشه. این مسلک میرزای نائینی. اما مسلک بفهم محمد عراقی دیگه بر اساس اونم درسته، و لعدم صلاحیت العلم الاجمالی للاستقلال فی تنجیز معلومه علی کل تقدیرن، و هم و به خاطر عدم صلاحیت علم اجمالی برای اینکه بتواند مستقلا معلوم خودش را منجز بکند، علی کل تقدیر و در هر صورت وفقا صيغه الثانيه که نظر محقق عراقی باشد. مثلا لانه هي خط توضیح مناسب برای این دومی، لانه اذا قامت الاماره اول اصل، اذا قامت الاماره اول اصل المنجز على نجاسة احد الطرفين لانه اذا قامت الامارة ابا الاصل على نجاسة احد الطرفين وصار ذاك الطرف منجزا لا يمكن أن يتنجز لا يمكن أن يتنجز مرة أخرى فلنسيز لأن المنجز لا يتنجز مرة أخرى لأن المنجز لا يتنجز نقول چيزي بود كي محقق عراقي قائل بودن تر حتى آقای صدر هم رد نكرن اصل این مطلب رو ها علتینی که بر معلول واحدی رو مؤثره دیگه رد نکردن در شما عرض کنیم در تکبینیات نه در تشریعات ولی خب حالا نه این قاعده رو رد نکردن به شکل دیگه تلاش کردن که
چیکار جای دیگه
میگن رد میکنن حتی که نه فرق نمیکنه اگر مثلا میگن که دیگه وقتی چیزی که بگن از قبل تحصیل حاصل دیگه اصلا تحصیل حاصل میگن وقتی شما منجز بودش دیگه معنا نداره باز منجز تر بشه دیگه معنا نداره اصلا خاطر خیلی قبلا یه بحثی داشتن در جای دیگری که میگفتن مثلا اصلا نظر به بحث دیگه محرکیت آکد میشه محرکیت تأکید بیشتری پیدا میکند مثلا این چیز عقلا مثلا ما بفهمیم بس شرعا هم اونجا باشد روایتی باشه آیهی باشد این نقلا هم باشد دلیلی این محرکت آکد میشه تأکیدش بیشتر میشه مثلا یه همچه بیان خب. و یسمى السقوط عن المنجزیه فی هذه الحاله بالانحلال الحکمی سقوط از منجزیت در این حالت را بهش میگن انحلال حکمی ولی اینست به معنا ان العلم الاجمالی به معنا ان العلم الاجمالی و این کان موجودن و این کان موجودن ولیکن لا اثر لا اثر تنجیزی له میگن خود علم اجمالی وجود دارد ولی حکمش یعنی هم اثر تنجیزیش نیست لذا بهش میگن الانحلال الحکمی یا حکمی نخم الانحلال تمیزا له عن الانحلال الحقیقی و الانحلال التعبدی خب میفرمان که و اما اذا اختل شرط الاول اگر شرط اول مختل شد فالعلم الاجمالی منجز للعدد الزائد علم اجمالی منجز علم زائد است عرض کردم شما به علم الاجمالی میدانید که از 5 ظرف 2 ظرفش نجسه اماره آمده فقط میگه ظرف شماره یک نجس هست. پس بلاخره ظرف شماره دو چی؟ ظرف شماره سه چی؟ چهار چی؟ نمیدونیم. بلاخره ممکن است یکی از اون چهار ظرف دیگه هم نجس باشد طبق علم اجمالی شما. فرسونه یکیش هم خارج بشه. ولی هنوز تماما یه ظرف دیگه احتمال داره که از بین اون ظرف دیگه نجس باشه. بنیسی لأنه لم یتطابق. فقط للعدد الزائد. لأنه لم يتطابق. المعلوم التفصيلي. المعلوم التفصيلي. مع المعلوم الإجمالي. مع المعلوم الإجمالي. عددان. عددان. والاصول بلحاظه متعاربه. بلحاظه هاش مخالف به همون عدد زائد. اصول نسبت به اون عدد زائد تعارض میکنن. شرط واضح. و اذا اختل الشرط الثاني که شما اجمالا میدانید یکی از این دو ظرف خوردنش حرام است. چرا؟ چون نجسه. اماره میاد میگه آقا ظرف شماره یک خوردنش حرامه چون غصبیه، هیچ ربطی به هم دیگه ندارد. بعد میگم من از بحر حسین در اضطرابم تو از عباس میگی جوابم. نگران امام حسین هم تو میگه از عباس چی شد چی نشد. بابا حالا امام حسین میگه چه خبر شد. عرض مثلا زمین و از اختل شرط الثانی، شرط دوم که مختل شد فالامر کذاله که آقای دیجای از همین طلبان خود ما بهشون مدعی هم میگرد قرآن اینها، ایشان بنده خدا روزه شون که خوندن روزه خونده اینا و گریه نکرد، از همون دل اون روزه وارد روزه دیگری شد. باز اصلا خیلی حرکتی داره دوباره وارد روزه بشه. تقریبا یه دور تمام اونهایی که دیگه گریه آور که روزه رو یه دور دور زده چیزی حاصل نشد. اگه این شاید همون اول با همون روزه تمرکز میکرد فایده نداشت، این جمعیت گریه کن نیستن با همون کرد حق رو گفت، از بودی قتلگاه گفت، از نم ماجرا حسب الفضل عباس و قطع ید و بعد زینب کبرا اسارت، نم شام حضرت رقیه، بعد اصلا ام البنین شکار همه رو گفت، یک دور تمام اینا رو گفت و ثمره نیست. باید از کل شلطانی فرمایی که این آقای سازگار میگفت خدا ازش بکنه، میگفت من حالا اون شهر شهر میگفت من نمیم، میگفت فلان شهر رفته بودم برای اینکه چیز بکنم زرفان که مرمدهی اینا روز خانه بودم. بعد ما هرچه میخوندیم بنا کسی گریه نمیکرد، اصلا یک حالت عجیب دی فایده با این وضع ما اصلا نمیتونی پیش بری. مدا گریه کن میخواد نمیتونی ادامه بده، اصلا میمونه. اصلا هست این که میگم ما دیگه چند تا از این گریه کنهای همچنین حسابی تهرونی رو از اینا هیئتی های تیر گریه. اصلا شما چرا همه خاموش کنی ها ها گریه چرا هم بازر سیکی از این گریه کنهای حرفهی درجه گسته تشون آوردیم همون جلوی خودم کاشتیم از درام که بیایید همه که بیایید من که لازم که آمدن هم گسته جلوی خودم کاشتیم و هم بازر سیکی میگم ما شروع کردیم بخونیم بعد هم اینا هم های های گریه کنه اصلا گریه واقعی که نیست که همون صدای گریه اصلا خصمی بعد گفتیدم که یکی از همین حضار به کنارش کنش که فلانی من میخوام گریه کنم اما نگام به اینا رو خطر میکنم میخوام گریه کنم ولی نگام به اینا رو خندم میگیره نمیتونم گریه کنم. حالا دیم بدتر شد از تل شرط ثانی، وقتی که شرط ثانی مختل شد که اصلا رفت و رابطه نیست میان اینها، اون چه که وسیله اماره منجز میشد غیر آن چیزی که وسیله علم اجمالی منجز شده. اذا اختل الشرط الثاني فالامر كذلك. و همینطور است لان ما ينجزه العلم في مورد الاماره آن چه که منجز علم آن را منجز می کند در مورد اماره غیر ما تنجزه الاماره نفسها، غیر از اون چیزی که اماره خودش او رو منجز می کند. اماره در چیزی رو منجز می کند، علم در چیز دیگه منجز می کند. پس باز بنویسید فالمعلوم التفصيلي فالمعلوم التفصيلي لا يتطابق مع المعلوم الإجمالي. ما البته این کلمه معلوم تفصیلی که اینجا میگیم خالی از مسامحه نیست، چون معلوم تفصیلی ما که نیستش که عرض مثلا موقتی که در حقیقت بر مبنای نزای نائینی میگیم معلوم تفصیلی، وگرنه معلوم که اون معدای اماره هست در حقیقت. توی؟ تعبدی بله، ایشون بنظر تعبدی بله معروف همه اصطلاح همه هست. حالا و از اختل شرط ثالث، حالا شرط ثالث، شرط ثالث کدوم بود؟ شرط ثالث این که این منجز شرعی تأخر از حدوث علم اجوان نداشته باشد. خلاصه کن کلام رو اینجا بگم از خارج براتون مطلب دستتون بیاد و تصویر میکنم چیز دیگه نبود. ارسان خواستم که خلاصه کن کلام این هست که وقتی شما علم اجمالی داشتید، وقتی علم اجمالی داشتید به این که عرض مثلتون که یکی از این دو ظرف نجس است، علم اجمالی میاد و منجز میکند اطراف خودش را، اطراف خودش منجز میکند تمام میشه. وقتی علم اجمالی منجز کرد اطراف خودش را، حالا برای من محقق عراقی شما بهتر مترجم میشید، بعدن اماره میاد. اماره میخواد چه کار بکنه؟ اماره میخواد بیاد دو مرتبه این اطراف رو منجز بکنه. اشوف میفرمدن المنجز و لا یتنجز، اون چی که قبلا منجز شده دوباره منجز نمیشه. که عرض مذارت تو که یعنی قبلا علم اجمالی آمده اینجا جاگیر شده، اقدام کرده، دستشو باز کرده، دقیق میخواد اطراف رو منجز کرده. این اماره دیگه میخواد بیاد چی کار بکنه؟ میخواد تنجیز جدیدی بیاره؟ معنا نداره. عرض مذارت که تازه این اماره بخواد بیاد این تازه تعارض هم میکند با اون علم اجمالی که از قبل هم بوده است. این معنا ندارد وجود اماره در اینجا. این خلاصه کل کلامش همین هست. برنامه محقق عراقی هست، البته بر مبنای عرض مذارتون که بفهمید که اقتضا هم به همین ترتیب هستش. نکته این هستش که ببینید توجه کنید، ما در اینجا میگیم آقا اماره وقتی میاد، یک کلمه بگید اماره و یا اصل وقتی میاد، از لحظه ای که اماره اقامه میشود منجزیتش آغاز میشه، به خلاف علم تفصیلی. علم تفصیلی وقتی میامد میرفت از همون ساعتی که معلوم ما بود کارش شروع میکرد. الان شما علم تفصیلی پیدا میکردی که سه روز قبل مثلا ظرف شماره یک نجس شده بوده، قبل از جلسه‌ام این شروع فعالیت این کار من سه روز قبل، یعنی از سه روز قبل این ظرف را نجس شما فرق باید بود در نظر بگیرید و حالا اگر هم نمیخواد تصرف کنید از سه روز قبل حساب بشه. به خلاف اماره، اماره منجزیتش از همین لحظه آغاز میشه، از لحظه که آمد به اقامه شد. این فرقش هست با علم. هر مثلا چیزی که نه و اذا اختل الشرط الثالث، اگر شرط ثالث از مثلا چیزی که مختل شد، ما اجمالا علم داریم که عرض مثلا که در فلان ساعت یکی از دو ظرف نجس است، در فلان ساعت علم داریم که یکی از دو ظرف عرض مثلا که نجس است، یک ساعت بعد اماره آمد گفتش که آقا مثلا فرضاً که این در ساعت دیگری مثلا نجس است، یعنی خود اماره ساعتش فرق دارد. و اذا اختل الشرط الثالث کان العلم منجزا و الرکن الثالث محفوظا. اما اگر شرط ثالث مختل شد، علم اجمالی منجز است، منجز تکلیف است و رکن ثالث هم محفوظ است. میگیم چرا؟ میگن لأن الاصول المؤمنه في غير مورد الأمارة والأصل الشرعي المنجز معارضة بالأصول المؤمنة التي كانت تجري في موردهما قبل ثبوتهما. عرض وقت میگه میگن برای اینکه اون اصول مؤمنه، اصالت البراءه، اصالت الاباحه، اصالت الطهاره، در غیر مورد اماره و اصل شرعی منجس. مثلا اماره آماده گفته ظرف شماره یک نجس است، پس ظرف شماره دو چی میشه؟ اصل مؤمنه جرات دیگه. میگد اصول مؤمنه در غیر مورد اماره و اصل شرعی منجس اینا تعارض میکنن، معارض هستن به چه چیزی؟ به اصول مؤمنه‌ای که اینا کانت تجری، اونها از قبل جاری میشدند، فی مورد هما، یعنی در مورد اماره و اصل، قبل از ثبوت هما، قبل از ثبوت اماره و اصل، اینا با هم دیگه تعارض میکنن. دیگه آقا من نمیفهمم مثلا یعنی چی عبارت شما خیلی پیچیده بود، دوباره توضیح بدید. خیلی خوب باشه، تا سه بارم توضیح خواهد داد چون عبارت پیچیده است. و به کلمتن گفت بی بیان دیگه اون نفهمیده های اون گوش کنه. اذا اخذنا من مورد المنجز شرعی فترت ما قبل ثبوت هاد المنجز. خوب ببینید این فرد قصیر و طویل اونجا میبینید، علم اجمالی مرتب بین فرد قصیر و طویل، این خود ها میگه فتره زمانی تا این زمان تا اون زمان، یکیش قصیر یکیش طویله. کاملا میگه اگر فتره اذا اخذنا من مورد المنجز شرعی، اون موردی که ظرف شماره یک که اماره اومده گفته نجسه، دقت بکنید، اخذنا من مورد المنجز شرعی فترتا ما قبل از ثبوت هذا المنجز، زمانی که قبل از این که اماره این منجز بیاد، قبل از که اماره بیاد، اون فتره قبل از اون زمان بیاد. و من غیرهی، اما اون مورد دیگر، اون مورد دیگری که اماره نیامده است، کدوم چه فتری رو اخذ میکنیم؟ الفترت الزمنیه علم تداده ها. من میدانستم نظر کرده ام به ترک خوردن این ظرف تا ظهر یا آن ظرف تا غروب. فقط پشتم قصیر و طویل، این یکی تا زمان آمدن اماره، اون یکی بعد از اون علم تداده ها. یه علم تداده ها رو حتی بعد ثبوت الاماره، حتی بعد ثبوت الاماره اول اصل المنجزه، اول اصل المنجزه في الطرف الاخر، طرف اولي حالا که اینطور شد، حالا که اینطور شد، حصلنا على علم اجمالی تام من ارکان فینجز، این علم اجمالی تام الارکان داریم، ارکان هست این که منجز هم هسته شش مشکلی چی ندارد. یکیش علم هست، در حقیقت ما علم داریم یا به نجاست ظرف اولی از کی تا کی؟ از اون ساعتی که علم اجمالی ما آمده بود تا ساعتی که اماره آمد، اون زمان یک ساعت بسرم من علم اجمالی پیدا کردم به نجاست احده ما ساعت 12 ظهر، بعد اماره ساعت 1 آمد گفت ظرف شماره 1 نجسته. اینقدر میکنیم تو بازه زمانی علم اجمالی من بوده دیگه، اماره که آمد شما میکنید علم اجمالی نیست، خب نباشه لاغت تو این بازه زمانی یه ساعتی که علم اجمالی داشتم. پس علم اجمالی دارم به نجاست ظرف شماره 1 اون یه ساعت 12 تا 1، یا نجاست ظرف شماره 2 تا الان، تا بعد از ساعت مثلا 1، دقت بکنید تا همین الان که دارم موضوع بررسی میکنم. پس میشه بین فرد قصیر و طویل تماثل علم اجمالی من تام الاجزاء تام الارکان و هیچ مشکلی نداره. خب و من هنا یعرف ان انهدام الرکن الثالث، حالا باز نمارتر میخوان با بیان دیگه باز مازش کنم مطلب رو. من هنا از اینجا دانسته میشود که ان انهدام الرکن الثالث به المنجز الشرعی مرهون به عدم تأخر نفس المنجز عن العلم، از اینجا دانسته میشود که منهدم شدن رکن سوم به وسیله منجز شرعی این متوقف است و مرهون است به این که خود این منجز از علم تأخر نداشته باشد. ولا یکفی عدم و تأخر معدل اماره مثلا مع تأخر قیامها، ما در معلوم تفصیلی و معلوم اجمالی میگفتیم که خود معلومین باید با هم دیگه تعاصر داشته باشن، اما زمان تو علم فرق میکنن اشکالی ندارد، علم تفصیلی شما بعدن بیاد که اشکالی ندارد. اینجا میگن نه اینطور نیست، ولا یکفی عدم و تأخر معدل اماره. اونجا ما میگفتیم معلوم تفصیلی، اینجا میگیم معدل اماره. هر مثلا چون که ولا یکفی عدم و تأخر معدل اماره مثلا مع تأخر قیامه ها، یعنی قیام الاماره. میگه بابا خود اماره ساعت دو آمده ولی معدل اماره همون ساعت 8 صبح داره میگه. میگه باشه، خود اماره هم نباید دیر آمده باشه. و ذالک چرا؟ لأن سقوط العلم الاجمالی عن التنجیز فی حالات قیام المنجز الشرعی فی بعض اطرافه، برای این است که ساقط شدن علم اجمالی از این که بخواد منجز باشد در حالاتی که منجز شرعی در برخی از اطراف قائم شده، منجز شرعی مثل چی؟ مثل استصحاب، مثل بیانه، مثل اصالت الاشتغال و هاکذا. خب انما هو، هو مثلا در همین سقوط علم اجمالی، این سقوط علم اجمالی به سبب المنجزیت شرعیه، به وسیله به خاطر منجزیت شرعیه، به خاطر منجزیت شرعیه به احد صیغتین سابقتین، یکی از این دو صیغه میخواید به سبب المنجزیت شرعیه اضافه کنید، المانعت من تحقق الركن الثالث، المانعة من تحقق الركن الثالث. بس انما هو، این سقوط علم اجمالی به سبب منجزیت شرعیه است که مانع تحقق رکن سوم است. یکی از این مصیغه‌ای که قبلا گذشت می‌فهمم، ولی منجزیت لا تبدا الا من حين قیام الاماره او جریان الان. اصلا این منجزیت از زمان جریان اصل یا قیام اماره آغاز میشه، تازه قبل از اون نیست منجزیت. سواء کان المعدا، یعنی معدای اماره یا اصل، مقارنا لقیامها او سابقا علی ذلك. چه اینکه شما بگید معدای اماره یا اصل مقارن باشد یا سابق بر اون باشد. منزلیت منزل و فیضیه بوده، فضل منزل و فیضیه چیه؟ خیلی خلاصه تون کلام اینجا میخوان یه مقایسی هم بکنن، همون نکته رو که عرض کردیم چند بار تکرار میکنن که پس در جایی که علم تفصیلی میامد و علم اجمالی منحل میکرد، معلوم هامون باید مقارن می بودند، همین کافی بود، ما تقارن تطابق زمانی علم ها رو لازم نداشتیم. اما اینجا نه، ما تطابق زمانی علم ها یا سابق بودن اماره بر علم اجمالی رو لازم داریم. و بالمقارنه بین الانحلال الحکمی کما شرحناه هنا و الانحلال الحقیقی کما شرحناه آنفا، بین این دوتا بخواییم مقایسه بکنیم، یظهر انهما یختلفان فی هذه النقطه، و همینجا با هم اختلاف دارن. فبینما العبرتو فی الانحلال الحکمی بعدم تأخر نفس المنجز الشرعی عن العلم الاجمالی، در حالتی که اعتبار و توجه در انحلال حکمی به چه چیزی معتبر است؟ این که خود همین منجز شرعی از علم اجمالی تأخر نداشته باشد. نلاحظو ان العبره عبره في الانحلال الحقيقي كانت ملاحظه جانب المعلوم التفصيلي، ما اونجا به خود علم تفصیلی کار نداشتیم، ما معلوم تفصیلی کار داشتیم و عدم تاخره، یعنی عدم تاخر معلوم تفصیلی عن زمان المعلوم الاجمالي. و ذلك لان ميزانه، حال ميزانه مخالف انحلال حقيقي، ميزان انحلال حقيقي و معیار انحلال حقيقي چی بود؟ سرایت العلم من الجامعه الى الفرد، علم باید از جامعه به فرد سرایت میکرد، وحیه یعنی این سرایت
لازم قهري لانطباق المعلوم الاجمالي على المعلوم التفصيلي. این سرایت لازمه قهری انطباق معلوم اجمالی بر معلوم تفصیلی بود. همین که ما میفهم علم داشتیم ساعت 8 صبح یکی از این دو ظرف نجس شده، بعدم میفهمیم که ساعت 8 صبح ظرف شماره 1 نجس شده، این قهرن این کار انجام میشد و اون منحل میشد. و مصداقیت و هادا میخواد به معلوم تفصیلی، مثل هادا میخواد به این معلوم تفصیلی که نزدیک تره. لذاک ذاک میخوره به اون معلوم اجمالی، و مصداقیت و هادا لذاک معلومیت و معلوم تفصیلی للمعلوم الاجمالی. ولا دخل لتاریخ العلمین فی ذلک، اما تاریخ رو تو علم برای مهم نبود. فمتا مجتمع العلمان ولو بقاعا و حصل الانطباق المذکور حصل الانحلال الحقیقی. هر وقت اون تو علم هم جمع می شدن، علم اجمالی بود، علم تفصیلی هم می بود، ولو اینکه در آینده و این انطباق رخ می داد، انحلال حقیقی هم رخ می داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.